بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، جلسه 75، صفحه 88، سطر 15، کتاب مکاه، استاد عبایی، 17-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بالعجله فی متن العقد انقلب دائما و بت او بتل علی خلاف فی ذلک. گفتیم که یکی از ارکان ازدواج موقت ذکر عجل است، یعنی وقت و مدت. اگر که وقت و مدت یعنی عجل ذکر نشه، اینجا ازدواج موقت واقع نمیشه. حالا چی واقع میشه؟ مثلا عوض این که بگه متعتک نفسی، مثلا متعتک نفسی عشرت، مثلا عشرت ایام یا عشرت سنه یا عشر سنه، علی حال این عوض این که عشر سنه بگه، نگه، بگه متعتک نفسی، یا بگه انکحتک نفسی، یا زوجتک نفسی، نگه عشر سنه، نگد که ثلاثت ایام، او هم بگه قبیل تو. اینجا ذکر عجل و مدت نشده. حالا که ذکر عجل و مدت نشده، دو قوله. بعضی قائل هستند باطل عقد، یعنی نه دائم واقعی می شود و نه موقت واقعی می شود، باطل. بعضی قائل هستند که موقت واقع نمی شود، دائم واقع می شود، به جهت این که فرق بین دائم و موقت همون وقتشه. وقتی وقت ذکر نشد دائمه. منشأ این دو قول این است: قول به صحت و وقوعه دائما مع ترک ذکر الاجل اینه که وقتی که فرق بین موقت و دائم همون ذکر عجله. وقتی که عجل ذکر نشود، لفظ مشترک منصرف می شود به اونی که دائمه، چون هر دو مشترک بودن. اگر با عجل ذکر می کرد موقت بود، ذکر نمی کرد دائم. پس بنابراین اصل در عقودم این است که صحیح واقع می شود. فساد خلاف اصل است. صحت بایستی رعایت بشود، چون که اگر دائم نشه فاسد واقع میشه و حمله بر فساد میشه. پس ما باید حکم کنیم بر صحت و وقوعه دائما. این خلاصه. یه روایتی هم ذکر کردند که در اون روایت صریحه، اگر عجل ذکر بشه موقته و اگر عجل ذکر نشه دائم. اما دلیل کسانی که میگویند اگر عجل ذکر نشود، نه واقع می شود موقت و نه واقع می شود دائم، دلیل اونها اینه، میگن العقود تابعت للقصود، عقدها تابع قصد هاست، این قصدش موقت بوده، حالا ذکر عجل نکرده، یادش رفته. چون قصدش موقت بوده، بایستی همونی که قصدش بوده واقع میشه. این دائم که نبوده قصدش، قصدش موقت بوده، منتها یادش رفته عجل رو ذکر کنه، بلد نبوده عجل رو ذکر کنه، جاهل به مسئله بوده. پس بنابراین نه واقع میشود دائما و نه واقع میشود موقتا. موقتا واقع نمیشود به جای اینکه عجل نداره، دائما واقع نمی شود به جهت اینکه قصد نداشته دائم را. این مسئله. و اما روایتی که ذکر کردید بر اینکه اگر عجل داشت موقت، نداشت دائم، در اونجا اینجوری نداره که اگر هر جا عجل نداشته باشه دائمه. اون روایت میگه دائم بدون ذکر عجله و موقت با ذکر عجله. معناش این نیست که ولو شما یادت بره عجل رو ذکر کنی یقا دائما، بعد شارع قول دوم رو تأیید میکنه، یعنی فساد. میگه اگر این که ذکر عجل نشه معامله دائما واقع نمیشه، عقد دائما واقع نمیشه، بلکه یقع و فاسدن. این خلاصه فرمایشش. ولو اخل بالعجل فی متن العقد، اگر اخلال برساند به عجل، یعنی عجل را که شرط کردیم در عقد موقت باید ذکر بشه، عجل اخلال بشه بهش ذکر نشه در متن عقد. انقلب تو دلش ذکر بشه اما توی عقد ذکر نشه. انقلب دائما یا انقلب منقلب میشود عقد به صورت دائم، یعنی از موقت تغییر پیدا میکند. این یه قول. او بطله، قول دیگر این است که اگر اخلال به عجل باشه در متن عقد باطل میشه، نه اینکه دائم میشه. یک خلافی هست در این مسئله که وقت عجل ذکر نشد آیا باطله یا منقلب میشه دائما. منشه خلاف اینه: من صلاحیت اصل العقد، از طرفی صلاحیت دارد اصل عقد، یعنی اصل همین که میگه انکه تو لکل منهما، هر دو را صلاحیت دارد، دائم و موقت. و این عجز نیست یه تمحز للمتعه، محض و مخصوص میشه. محض یعنی مخصوص، مخصوص میشد برای نکاح موقت به ذکر العجل. اگر عجل ذکر بشه نکاح موقت میشه. ولی دوام به عدمهی، یعنی اگر عجل ذکر نشه مخصوص دوام میشه، عقد دائم میشه. فاذن تفل اول، حالا که عقد موقت نشد ثبت از ثانی، بطلنها ثبت از ثانی، چون امرش دائره بین موقت و دائمه. زمانی که اولی که موقت نشد پس چی؟ پس دائم. به جهت این که اصل در عقد صحته، ما نبایستی کار مسلمان را حمل بر فساد کنیم، باید صحیح باشه حتی المقدور. و یکی هم دلیل ما روایت موثقه ابن بکیر است از صادق علیه السلام، قال امام صادق فرمودن ان سمی العجل فهو متعتون، اگر عجل نام برده بشه در عقد، این عقد متعه است، یعنی عقد موقت و تمتع. و ان لم یسم العجل، اگر نام برده نشود عجل یعنی زمان، فهو نکاحون باقین، پس این به اصطلاح نکاح هست و باقی پیدا بقا دارد، یعنی دوام، نکاح دائمه. خب این نظریه کسانی که میگن عقد بدون ذکر عجل دوام داره، دائم میشن، عقد دائم میشن، این نظریه، بر این نظریه عمل کرده شیخ رحمت الله علیه. شیخ طوسی هم نظرش همین نظری اینه که اگر ذکر عجل نشود ولو شبهتن ولو نسیانن عقدش دائمه. ولی و اکثر و من هم المصنف در شرح ارشاد، مصنف کتابی دارد به نام شرح ارشاد، و من بله والعکس، بله این دنبال عطف برم، و علاهازا عمل شیخ، یعنی بر این روشی که گفتیم که اگر ذکر عجل نشود عقد دائم، شیخ عمل کرده، اکثر علما هم اینطور عمل کرده، و از اون اکثر علمایی که روششون روش شیخه مصنف است در شرح ارشاد. این قول اول تمام. و من ان دلیل بطلانه، یعنی لا یقع موقتا ولا یقع دائما، دلیل بطلان این است که متعه شرطش عجل است، اجماعا همه علما میدونن بایستی در متعه عرض کنم که عجل و زمان شرط بشه. و مشروط عدمان اند عدم شرطه، خب وقتی که شرطش نبود اصلا نیست، نه اینکه دائمه، اصلا عقد باشه دلیل میخواد، دلیل نداریم ما. و مشروط در خوب ببندید، و مشروط هم عدم است اند عدم شرطه، یعنی وقتی که عقد موقت نشد، یعنی ذکر عجل نشد، شرط هم معدوم است و مشروط هم چیه؟ معدومه، یعنی عقد موقت نیست. وقتی نبود خب عقد دائم اینجا دنباله دارد، عقد دائم هم که دلیل نداشت ما برش، این رو به صورت عقد موقت خونده. ولی سیعت زراره انهو، سیع زراره این است، لا تکون متع الا به امرین، نمی شود عقد عقد موقت مگر با دو امر، یکی به اجل مسما، یکی اجر مسما. هم از نظر زمان بایستی نام برده بشه، یه ماه، دو ماه، ده سال، 20 سال، و اجر مسما اون مزد هم که در اینجا تعبیر میکنن به اجرت در عقد دائم به من، اونم بایستی اسم برده بشه. خب پس وقتی که ذکر اجل نشد موقت نیست، و ان الدوام لم یقصد، عقد دائم هم که قصد نشده، والعقود تابعتون للقصود. این از اون قواعد کلیست که همیشه میاد، العقود تابعتون للقصود، عقدها تابع قصد هاست. اگر شما قصد مدت دار داشتی دائم واقع نمیشه، مدت دارم که ذکر عجل نکردی واقع نشد، پس هیچ کدومش نیست. و صلاحیت الایجاب لهما لا یوجب حمل المشترک علی احد معنی. شما بگو ایجاب صلاحیت دارد برای هر دو، وقتی که میگه متعتو یا انکعتو یا زوجتو هر دو رو شامل میشه، منتها ذکر عجل اختصاص میدهد به موقت. میگه این که ایجاب صلاحیت دارد برای هر دو، یعنی هم دائم هم موقت، موجب حمل مشترک بعد یکی از دو معناش نمیشه با اراده معنای دیگری که مباین اوست، چون ما اراده کردیم معنای دیگر را که همون چی باشه؟ که همون موقت باشه. شما نمیتونید به یکی از معانی دیگر حمل کنید، موجب نمیشد این که لفظ اگه صلاحیت دارد برای دوام شما حمل کنید مشترک را، مشترک عقده، عقد مشترک بین دوام و موقته، حمل کنید برای یکی از دو معنا با اینکه که مراد دوامه، با اینکه اراده کردی معنی دیگر را که چی؟ موقته، که مباین لهو، مباین با دوامه. پس اینم نظریه کسانی که میگن عقد دائم واقع نمیشه، و این نظریه اقواست. اما روایتی هم که در اونجا موثقه ابن بکیر بود، لیس فیها تصریحان، در او تصریح نیست به انهما اراد المتع و اخلا. منظور اون روایت این مسئله ما نیست که اراده موقت کردن منتها اخلال کردن به ذکر عجل و یقع و دائما، نخیر، معلوم نیست این اراده بشه. تر او تصریح نیست این که به انهما، یعنی این موجب قابل اراده کردن عقد متع را، یعنی عقد موقت را، و اخلال رسوندن چون به عجل یعنی زمان، فیقع و دائما، نه اینجوری نیست، بلکه مضمون روایت این است که نکاح مع العجل متعتون و بدونه دائمون. اگر ذکر عجل بشه متعص، اگر بدون ذکر عجل بشه دائمه. اما حالا این قصدی که عقدی که ذکر عجل نشده و قصد دائمم نشده، این چیه؟ این دیگه مطرح نیست. ولا نزاع فی، ما اینا رو قبول داریم، اما این ربط بحث ما نداره. و اما قول به این که عقد، یک قول دیگه هم هست، پس این تمام شد. نظریه دیگر این است که اگر ذکر عجل نشد، شما ببینید عقد با صیغه متعتو خونده شده یا با صیغه زوجتو یا انکحتو. اگر با صیغه متعتو خونده شده باطله، به جهت اینکه ذکر عجل نشده، با صیغه متعتوی هم خونده شده که اون مخصوص موقت. اگر با انکحتو یا زوجتو خونده شده، عقد دائم واقع میشه. اینم بطلانش از ما سبق واضح شد. چرا؟ به جهت این که العقود تابعتون للقصود. باید ببینیم قصد این آقا چی بوده؟ قصد این آقا موقت بوده، و ما وقع و ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. اگه دائم باشه ما وقع لم یقصد. می فرماید بر این که و اما قول به این که عقد اگر واقع شده به لفظ تزویج و نکاح منقلب می شود دائما، یا به لفظ تمتع اگر باشه باطله. چرا باطله؟ به جلیل ذکر عجل نشده. این یه قول. قول دیگه اینه به ان ترک العجل ان کان جهلا منهما او من احدهما او نسیانا کذلک بطل و ان کان عمدن انقلب دائما. قول دیگه اینه که ذکر این که ذکر نکرده عجل رو اگر روی جهل باطله، اگر عمدن ترک کرده از ذکر عجل را قلب میشه و دائما. ترک عجل یعنی ترک زمان اگر روی جهالت این دو نفر بوده، نمیدونستن بایستی عجل ذکر بشه، یا جهالت یکی باشه یا نسیان باشه. کذالک یعنی من احده ما یا من کلاهما. کذالک اینه اگر روی جهل باشه یا روی نسیان باشه عدم ذکر عجل بطله، عقد باطله اصلا. و اگر عمدن اینا ترک کردن ذکر عجل را عقد منقلب می شود دائما. این دو تا قول قد ظهر ضعفش من ما ذکرنا، از اون چه ما قبلا گفتیم ضعف این دو قول هم ظاهر شد. ما چیزی کردیم گفتیم العقود تابعت للقصود، عقد تابع قصده، اینم قصدش موقت بوده، ما قصدم لبیقه واقع نشد. اما عقد دائم از اول قصد نداشته، العقود تابعت للقصود، چون قصد نداشته اصلا واقع نمیشه. خب نتیجه قول به بطلان مطلقا با قصد تمتعی که او موضع نزاع است اوج است. ما بیم قائل بشیم به بطلان وقتی ذکر عجل نشد و زمان ذکر نشد باطله مطلقا، یعنی چه نسیان ذکر نسیانن ترک بشه، چه جهلن ترک بشه، چه عمدن ترک بشه، به هر صورت ترک ذکر عجل سبب بطلان معامله می شود. البته در صورتی که منظور این با منظور این موجب قابل تمتع باشه، چون بحث هم در تمتعه. اما اگر منظور دوام باشه عقد صحیحه. پس بطلان قول به این که باطل است مطلقا، چه این که عرض کنم نسیانن ترک بشه، چه عمدن، چه هر دو نسیانن ترک کند یا هم دو با عمد این کار را انجام بدن و ترک کنن، قول به مطلقان مطلقا در صورتی که البته قصد تمتع باشه. خب بحث هم همینه، الذی هو موضوع النزاع، موضوع النزاع هم در جایی است که قصد تمتع، چون اینا میدونن و ذکر نکنند اون عجل را، این اوجه هست که بطلان قائل بشین و جیه تره. تمام شد. مسئله دیگر، اگر فساد عقد روشن بشود، عقد چطور میشه فاسد میشه؟ یکی از انواع فساد عقد این است که اون زن بر این مرد حرامه. حرام بودنش یک مرتبه عیناً حرامه، یک مرتبه جمعاً حرامه. دیروز گفتیم عیناً مثل مادر زن، مثل دختر زن اینجوری، و جمعاً مثل جمع بین الاختین که حرامه. علی حال نمیدونسته یک زنی را به عقد موقت درآورده، بعدا معلوم شده مادر زنشه یا خواهر زنشه. در اینجا اگر ازدواج ازدواج دائم بود محرم ندارد، تمام شد باطله. اما چون ازدواج موقته، در ازدواج موقت اگر دخول کرده باشه، نزدیکی کرده باشه، این دخول و نزدیکی که انجام داده محترمه، یعنی بنای برگناه که نداشته که. این که نمیدونسته این خواهر زنشه یا مادر زنشه یا دختر زنشه، خیال میکرده یک زنیست بدون مانه، خیال میکرده این یک مردیست شوهر خواهر اونیست و مانعی ندارد با ازدواج او. حالا بعدا معلوم شه مانعی دارد. خب چون نزدیکی کرده و این کار محترمه، بنابراین مهر المصر را باید بده. چرا مهر المصر؟ به جهتی اینکه اونی که مسما بوده مال عقد متعه چند ساله و چند ماهه بوده، اون که واقع نشده، اون که درست نیست، فقط یک دخول محترمیست و ای در مقابلش مهر المسماست. میگم مهر المسما مهر المثله، یعنی عرفاً این ازدواج چند اندازه مهر باید بشه، چند اندازه اجرت باید بشه. البته ما تعبیر مهر میکنیم عرفاً در موقع عقد موقت همون اجرت مطرح میکنن، نه مهر. خب اما اگر قبل از دخول بفهمد، خب عقد باطله و هیچ چیزم به عهده این آقا نیست، حتی نصف اجرت هم نیست، یعنی دخولی که نشده که، عقدم باطله. این در جاییست که جاهل باشن. اما اگر طرف بدانه، زن میدونه قضیه، وقتی که زن میدونه هیچ به زن نمیدن. چرا نمیدن؟ چون زنا داده، چون میدونسته این شوهر خواهرش با او داره عقد موقت انجام میده و زانیه و زانیه است. لا مهر لبقیه، بقی و زناکار مهر نداره. مسئله دیگه مسئله فرزنده. آیا میتواند کسی نه هم فرق نمی کنه، چه آخر اجل باشه، چون باطله، عقد باطله. عقد وقتی باطل شده اون مهر المسما دیگه نیست، پس بایستی مهر المثل باشه. منتها حساب بکنن این چند ماه در اجرت این بوده، حساب بکنن تو اجرت المثل را بدن. اما آمدیم سر فرزند. انسان در موقعی که زنش زن دائمی باشد حق ندارد عزل کند، یعنی نطفه را بیرون رحم بریزد، مگر با اجازه به اصطلاح زن. اما اگر موقت باشه بدون اجازه او هم میتواند این کار را بکند. چرا؟ چون هدف در ازدواج موقت نسل نیست. هدف در ازدواج موقت این است که مثلا غرور جنسی به انسان زور آور نشه و تمتع هدف اونه. حالا اگر فرزند آورد، خیلی خوب، فرزندی آورده و فرزندی این مرد حساب میشه، ولو مواقعی که عزل کرده، اصلا این حیرانه، میگه من همیشه عزل کردم، یعنی نطفه را بیرون رحم ریختم، پس چطور این فرزند آمد؟ بجندی ولو یه ذره نطفه هم مونده باشه در همون رحم یا بعد برگرده به رحم، او کافیست بر این که فرزند متولد بشه. و الولد و للفراش، بچه مال فراش، فراش یعنی کسی که هم بستر قانونی و شرعی انسانه. این زن متعم همسر قانونی و شرعی انسانه، بنابراین ولو عزل کرده اما اگر فرزند متولد شد ملحق به این پدر است. اما اگر این پدر دفع بکنه و بگه نخیر فرزند از من نیست، بدون الان میتوند نهان کند، بگه من عزل کردم، این فرزند مربوط به من نیست، قبول نکنه فرزند را. میفرماید بر این که و اگر بیان بشود فساد عقد، بیان بشود یعنی روشن، لو تبینه، روشن بشود فساد عقد، یعنی همین عقد موقت، اما به ظهور زوج، اما به ظهور زوج او عده، یا معلوم میشه شوهر داره این زن یا در عده این زن، هر دوش باطل دیگه، او کونها محرمتن علی، یا زنه نه شوهر دارد نه در عده اما حرامه بر این مرد، جمعن او اینن، حرام از نظر جمع مثل جمع بین الاختین، یا اینن خودش حرامه مثل مادر زن، مثل ربیبه دختر زن، مثل خاله، مثل عمه و امثال او غیر ذلک من المفسدات، از زنهایی که عقد با اونها فاسده. حالا فساد، بله بله، هر اگر آشکار بشه فساد عقد، فمهر المثل مع دخول، اگر دخول کرده باشد در این زن که نباید دخول بکنه، منتها غفلت کرده، اشتباه کرده، مهر المثل را باید بدهد. مهر المثل اینا مثلا یه روز، یک شبانه روز با هم بودن، 10 ماه با هم بودن، 10 سال با هم بودن، مهر المثل. و جهلها، به شرط این که در موقع وجه و دخول جاهل باشد، و جهل ها حالت الوعده، این زن جاهل باشد در حال نزدیکی. چرا مهر المصر میدن؟ لعنهو وطیون محترم، چون یک دخول محترمیه، یعنی دارای احترام، زنا نیست، گناه نیست. فلا بد له من عوض، این عوض میخواد. و قد بطل المسما، خب هم مهر المسما رو بدن. بگه مهر المسما که باطل شد به جهت این که معلوم شد که این خواهر زنشه، این مادر زنشه. گفتم در موقت هم مهر المصر میگه اجرت المصر بیشتر میگن، چون این دائمی که نیست که، موقف اجرت المصر میگن، مهر المصر میگن، هر دو رو اطلاق میکنن، فرق نمیکنه، اطلاق هر دو میشه، هم اجرت میگن هم مهر میگن. فلا بد لها من عوضین، چون محترمه عوض میخواد. وقت بطل المسما، مسما که باطل شد، یعنی همونی که قرارداد کرده بودن باطل شد. چرا باطل شد؟ چون زنه زنی در آمد که ازدواج این مرد با او محرمه. حالا که باطل شد مسما، اونی که اسم بردن در معامله، نتیجهش یثبت محرمه در متعه المخصوصه. البته این حکم مخصوص به متعه است، در باره عقد دائم این طوری نیست. در اونجا اگر عقد فاسد شد اصلا مهری نداره. و قیل تأخذ ما قبضته، یه قول هست این قول رو رد میکنن، میگن که یه روایت دارد که هر چیزی که گرفته نوش جانش، هر چی هم میگه نگرفته نباید بگیره. میگن این روایت رو ما حمل میکنیم، این روایت خلاف هست. چرا خلاف هست؟ یعنی اصل اینه اگر دخول شده تمام رو بدهد، اگر دخول نشده هیچی نداد، یا نصفی بدهد در صورتی که عقد صحیح باشد، هیچی نداد در صورتی که عقد فاسده. پس این که میگه هر چی که گرفته، هر چی زور زن بیشتر بوده که پول رو قبلا گرفته، همونا مال او باشه دیگه نگیره، تمام رو گرفته تمام مال او باشه، ازش پس نگیرن. میگه این روایت خلاف اصله، حمل میکنیم روایت رو بر موردی که به اندازه‌ای گرفته که مهر المصر همون اندازه است. چون گفتیم مهر المصر یا اجرت المصر بدیم، اجرت المصر چقدر بوده؟ این روایت هم میکنیم به جایی که اجرت المصر رو به همون اندازه اجرت المصر گرفته. و قیل و بعضی گفتن تأخذو، یعنی زن اخذ میکند، ما قبضته، یعنی هر چی که قبض کرده. ولا یسلم الباقی، بقیه رو دیگه به زنه نمیدن. چرا؟ دلیلشون یک روایتی است که البته حمل این روایت بر این که مقبوض به اندازه مهر المصر است اولاز من اطلاقها، اولاز از این که ما روایت رو مطلق بگذاریم ول بکنیم. نه خیر، روایت رو هم باید کرد بر موردی که مقبوض به اندازه مهر المصر است. از این که ما مطلق بگذاریم و ول کنیم، این کاری را روشی و قانونی را که مخالف اصل است عقد کنیم، این اولاست. به چه دلیل مخالف اصله؟ گفتیم از خارج، اگر دخول نکردی اصل این است که چون عقد فاسده هیچی نده، اگر دخول کردی چون عقد، چون دخول مسما، یعنی هر چیزی که به دستش آمد درسته، هر اندازه‌ای که به دستش نیامده بهش ندن، این اصلا خلاف اصله. و قبل دخول لا شیء لها، این مال تا به حال جایی که دخول شده باشه، اما اگر فساد این عقد ظاهر بشه قبل از دخول، هنوز دخول نکرده، لا شیء لها، شیئی برای زن نیست. چرا؟ لبطلان العقد، چون عقد باطله و بطلان عقد مقتضیست بطلان مسما را، اونی که قرار داد کردن یعنی اسم بردن او باطله. خب حالا اگه دادن برمیگرده، فین کان قد قبضت، او اگه زنه زرنگ بوده همون اول پولا همه رو گرفته، استعاده، او مرد پولا رو برمیگرده، پولا رو میگیره ازش. و این تلف فی یده ها زمنت هم مطلقا، اگر پولا دست زنه تلف شده، زمنت اون زن اون پولها را مطلقا، یعنی چه با تعدی و تفرید تلف شده باشه، چه بدون تعدی و تفرید. مسئله دیگر اونجاییست که عجرت المثل نمیدن در صورتی که زن عالم باشه به قضیه و کذا، یعنی باز عجرت المثل و عجرت المسما هیچ کدام رو نمیدن لو دخله و هی عالمتون بالفساد. اگر دخول کنه مرد و زن قضیه رو میدونه که این نمیتونه زن ای باشه چون خواهر زنشه. چرا؟
حالا عذر حق ندارد
اسم و مهر المثل نمیدن و کذا لو دخل و هی عالمتون و کذا، یعنی همین طور مهر المثل یا اجرت المثل رو نمیدن لو دخل، اگر مرد دخول کند بزن و هی زن عالمه به فساد این عقده، یعنی میدونه خواهر زنشه مادر زن این مرد است، هیچ پول بهش نمیدن بزنه. چرا؟ لانها بقیون، چون زنا داده ولا مهر لبقیه، مهر برای بقیه نیست. تمام شد؟ خب حالا آمدیم ما اون مسئله که از خارجم خوندیم و یجوز العز عنها، جایز است عزل کند از این زن، یعنی نطفه مرد نطفهش را بیرون از رحم زن بریزد. و ان لم یشترط ذلک فی متن العقد و ان لم یشترط ذلک فی متن العقد، هرچند شرط نشده باشد این مطلب، یعنی عزل در متن عقد نشده باشد، به خلاف عقد دائم. در عقد دائم انسان بدون اجازه زن نمیتواند عزل کند، یا بایستی در متن عقد ذکر شده باشد یا از زن در هر باری که میخواد عزل کنه اجازه بگیره و جایزه. ولی در عقد مطعه و منقطع اینجوری نیست، بدون اجازه میتوند عزل کند. و هو و هنا، این که جایزه است عزل در مطعه موضع وفاقه و منصوص است به خصوصه، یعنی روایتی هم همینجوری داریم. مطلب دیگر اینه، ولی ان دلیل دیگه این که عزل جایزه اینه که غرض اصلی منه، یعنی از این ازدواج موقت استمتاع است، استفاده کردن دون نسل، نه اینکه غرض نسل باشه که شما بگید نطفه را نباید بیرون بریزه چون نسل از بین میره، به خلاف عقد دائمی. چون در عقد دائمی اصل اولی نسل نسائکم حرث لکم حرث، حرث یعنی زمین زراعتی، فأتوا حرثکم انا شئتم. ولیکن خب پس عزل نمیتواند انجام بدهد، میتواند انجام بدهد بدون اجازه زن هم میتواند، ولی اگه فرزند آورد ملحق به مرده، ولیکن ملحق از فرزند به این ملحق می شود به این مرد ولد، یعنی فرزند اگه بیاره ملحق به مرد است، علا تقدیر ولادت اون فرزند، البته بعد از وطی این مرد زن را، به جوری که یمکن کونه من ولو عزل کرده، اما جوری عزل کرده که ممکنه ولو یک قطره به اصطلاح نطفه در رحم زن باشه، همون کافیست، و یا نباشه بعد برگرده، چون لغزنده و رحم زن جذب کننده و نطفه مرد رو میتواند ولو یه ذره کم جذب کنه، جذب کرد همون کافیست برای که فرزند متولد بشه. میفرماید بعد از نزدیکی کردنش به حیثی که ملحق شود کونهی، یعنی کون این فرزند من، یعنی عرفن بگن این فرزند میتونه مال این زنه باشه، ملحق میشود فرزند به اون زن، بله به اون مرده، به حیثی که ممکن است ممکن باشه کون این فرزنده منهو از مرده، یک مرتبه ممکن نیست. مثلا فرض کن این نطفه را دورور رحم نریزه، بیاره فرض کنید که خیلی فاصله دار بریزه بعدم بشوره، یا در اگه اینجوری باشه یقین دارد که یه ذرم از نطفه برنگشته، اینجا لا یمکن این فرزن از این زن از این مرد باشه، چون خیلی دور نطفه را ریخته، وقتی خیلی دور لطفا ریخته و مطمئن است که بر نگشته، حتما این فرزند از این مرد است. اما اگر نه، دورور رحم ریخته، بعد زود هم نشسته، احتمال میداد که این فرزند از این باشه. لذا میگد اگر فرزند آمد ملحق به مرده، البته به شرطی که نزدیکی کرده باشد با زنه، به حیثی که ممکن باشد کون هومن، کون این فرزند از این مرد. و این ازله، هرچند مرده عزل کرده باشه، ولی عزل کرده باشه جوری که نطفه را همون دورور ریخته که احتمال میداد که فرزند از او باشد. چرا فرزند از مرده؟ لانها فراشون، چون زن فراش. این فراش معنای کناییه، این فراش یعنی بستر، زن که بستر نمیشه، یعنی این مثلا اهل للفراش، یعنی صاحب اون بستره، در واقع اون خونشه، جایگاهشه، غریبه نیست. این معنای فراش. و الولد للفراش، فرزند مال فراشه، یعنی مال بستره. فراش یعنی رخت خواب. اگه ما معنا کنیم میگه فرزند مال رخت خوابه، رخت خواب که فرزند نداره. این کسی که در اون فراشه که زن شرعی و قانونی ماست، و از طرفی مردی که با صلاحیت اون فراش داره، اون مردی که در اونجاست، مرد غریبه نمیاد اونجا، این فرزند مال همون صاحب خونه است، خلاصه که این مرده باشه. لانها فراشون، اون زنه فراشه و این مرده هم فراشه، زن فراشه یعنی اون بستر مال اوست، مردم یعنی صاحب خونه است. و الولد للفراش یعنی صاحب الفراش، اینجوری میگیم زن فراشه، الولد للفراش یعنی الولد صاحب الفراش، بچه مال صاحب اون زنه، زن شرعی و قانونی. و هو مروی اون زن، نه این الولد للفراش. اصلا اصل قضیه که اگر یه بچه از یک زنی که ما او را عقد منقطع کردیم به دنیا آمد مال ماست، یه اصلا روایت شده. لیکن لو نفاهو، اما اگر مرده بگه نه بابا این بچه من نیست، من که عزل کردم، من اصلا به من گفتن که فرزند نمیاری، تو اصلا نطفت قابل انعقاد نیست، نفاهو، گفت این بچه من نیست، انتفا ظاهرن به غیر لعان، احتیاج به لعانم نداره، انتفا یعنی این بچه از این مرده منتفی میشد. البته باطنا ما کار نداریم، العلم عندالله، ظاهرا یعنی ارث نمیبره، حق نفقه نداره این زن نسبت به این مرد، و امثال اینا احکامی که ذکر شده نسبت به فرزند. لعان هم نمیخواد، چون در جاهایی که نسبت زنا میداد مرد بزن، در اونجا بدون لعان میگه بچه بچه من نیست، بچه اونم حساب نمیشه، به خلاف ولد دوام. اما اگر که زن زن دائمه باشه، بچه نوعنم مال اویه، اگر مرد آمد و منکر شد گفت بچه من نیست، اگر لعان بکنه همون شرایطی که در لعانه، بل خامسه ان غضب الله علیه، اون پنج تا قسم میخوره که شرش در کتاب لعان است و چند روز قبلم یه مقداری توضیح دادیم، اگر لعان بخوره بله فرزند مال اونیست، و اما بدون لعان فرزند مال مرده. فرق بین زن دائمه و زن منقطعه یکیش همینجاست. و یجوز و اشتراط سایق، در عقد انقطاعی شرایط جایز جایزه. مثلا شرط بکند شبها حتما باید پیش من باشی، مرده یا زن شرط کنه، یا مثلا آمادگی داشته باشی برای نزدیکی مثلا چنین و چنان، تمام این شرایط افتاده. حتی میتوند وقت معین بکند، ساعت چند در اختیار من باشی، میخواد نظر خودشو مرده تحمیل کنه بر این زن، یا مثلا در هر شبانه روز چند اندازه من از تو استفاده کنم، میتونه زنم استفاده بکنه، زنم شرط بکنه، زن شرط کند که روزی یک ساعت من پیش شما هستم، من کار دارم، زندگی دارم، برای این که وقت رو بیشتر صرف بکنه به اون کار و زندگیش، مردم این شرط را میتونه بکنه. اما اگر شرط بکند عدد نزدیکی را اما در زمان ذکر نکنه، میگه این باطله. مثلا بگه ما با شما در این ازدواج موقت 15 مرتبه نزدیکی میکنیم، نگه در ظرف چند روز، مثلا در ظرف 2 ماه، در ظرف 3 ماه، در ظرف فلان مدت، فقط عدد رو ذکر بکنه، میگن اشکال داره. عمده عجل باید ذکر بشه، عدد هم در ضمن عجل عیب نداره، شرط بشه. و شرط و جایزش اشتراط سایق، یعنی هر شرطی که جایزه در عقد. مثلا اشتراط الاتیان لیلن یا نهارن، چرا این شرط ها جایزه؟ لانه شرط یه شرطیست، لا ینافی مقتضای عقد را، با مقتضای عقد، چون عقد عقد ازدواج موقت، هیچ منافاتی ندارن. لجواز تعلق القرض بالاستمتاع فی وقت دون آخر، چون ممکنه این آقا وقتی غیر از اون ساعتی که معین کرده نداره، میگه مثلا هفته 1 ساعت پیش شما هستم، اونم ساعت فرض کن که 4 ساعت 8، 1 ساعت معینی رو ذکر میکنه، چون وقتی غیر از این نداره، یا در اون وقت دوست داره اونجا باشه، تعلق گرفته قرض این آقا به استفاده از اون زن در یک وقتی دون وقتی دیگر، وقتی دیگه نمیخواد. حالا چرا اینجور قیداره میکنه؟ اما طلبن للاستبداد، یا آدم مستبدیه میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه، چون ممکنه زنه براش بازی در میاره، میگه این وقت اون وقت فلان، این میگه نخیر الا ولا بود، مثلا در یه وقت معینی رو میگه، هرچی زنه میگه من اون وقت مثلا کار دارم زندگی دارم، میگه نخیر الا ولا دو هم وقت. اما طلب الاستبداد، میخواد استبداد کنه، یعنی حرف خودش به کرسی بنشینه و انجام بگیره، خود مردانگیش نشون بده. او توفیرن لما سوا علا غیرهی من المطالب، یا این که میخواد همیشه وقتش به بهره برداری از زن متعه صرف نشه، میخواد مطالعه داره. توفیرن لما سوا علا غیرهی من المطالب، توفیر یعنی گستردگی، یعنی گسترش بده ما سوای بهره برداری از زن رو بر غیر این استمتاع از مطالب. یعنی مثلا این مرده میبینه اگر که همین جور قید نکنه، این زن دستوردار از اون نیست، نمیذاره درس بخونه، نمیذاره مطالعه کنه، هیچ کاری خلاصه نمیذاره انجام میده، میگه هفته ای 2 ساعت، ساعتش هم معین میکنه. چرا؟ توفیرن، به خاطر این که ما سوای این وقت معین، توفیر یعنی در گسترش باشه، در گستردگی باشه، در فراخی باشه، ما سوای اون وقت برای غیر اون استمتاع از مطالب بره، به مطالعهش برسه، به درسش برسه، میگه من فقط در شب در هفته 1 ساعت با شما هستم، برای اینکه بقیهشو مطالعه کنه و درس بخونه. او شرط اتیانها مرتن، یکی از شرط هایی که جایزه اینه، شرط بکنه در زمان معین 1 بار نزدیکی کنه، شرط کنه اتیان با اون زن 1 بار یا مرارن، مثلا چند بار، اما مضبوطه تن فی زمان المعین، بگه در زمان معینی که 1 شبه یا 24 ساعته به اصطلاح تعداد نزدیکی اینقدره. لمازکر، این شرط جایزه. بله لمازکر، مازکر چیه؟ من انه شرط لا ینافی مقتضی العقد، در حاشیه نوشته چون یه شرطی است منافی با مقتضی عقد نیست. اما ولو لم یعین الوقت، اما زمان عدد رو بگه 5 مرتبه یا 1 مرتبه معین، ولی وقت رو معین نکنه، بلکه اطلق المره و المرات، فقط تعداد مره و مرات را ذکر کنه، بطله، باطله للجهاله. چرا جهالت؟ شما ممکنه بگید از نظر عدد که جهالت نیست، ها، چون میزان در استمتاع عقد موقت عدد نیست، میزان زمانه، عجله، 1 روز 2 روز 3 روز او باید معلوم باشه، چون که زمان معین نیست باطله. مسئله خیلی آسونه اینه، عقد موقت طلاق نداره، بلکه وقتی زمان سرآمد جدا میشه از مرد. اگرم زودتر مرد خواست، بقیه مدت رو به اون میبخشه. طلاق مال عقد دائمه، ولا یقع بها به عقد موقت طلاقی، بل تبین به انقضاء المده. مباینت حاصل میشه به انقضاء مدت. منقضی شد که مدت، فرض کنید که 10 ساله با او ازدواج کرده، 10 ساله که تمام شد جدا میشن از هم. او به هبت، یا حالا 10 سال تمام نشده، بقیه وقت را به او هبه میکنه و در بزنه. و در روایت محمد ابن اسماعیل عزیزا علیه السلام است: قلت و تبین به غیر طلاق؟ قال نعم. گفتم آقا ابن رسول الله در ازدواج موقت جدا میشن بدون طلاق؟ قال نعم. امام فرمود بله، ولا ایلائه بمونند.
بلکه به نظر عرف مطلق و مقید مفسر و مفسر محسوبه، بل هو مفسرون. مقید را نسبت به مطلق مفسر حساب می کنن، خصوصا علی المختار، خصوصا به عقیده شیخنا. عقیده شیخنا چیه؟ من عدم کون المطلق مجازا عند التقیید. به عقیده شیخنا مطلق ظهور در اطلاق ندارد، ظهور در اطلاق ندارد تا اینکه مقید بشه مخالف با ظاهری مطلق. به عقیده شیخنا مطلقات نه ظهور در اطلاق دارد نه ظهور در تقیید دارد، لا به شرطه. فلیزا به عقیده شیخونا هر مطلقی را که قید میزنیم لا یسیر و مجازا، اگه آم را تخصیص زدیم یسیر و مجازا، اما اگه مطلق را قید زدیم لا یسیر و مجازا. خصوصا به عقیده شیخونا رحمه الله من عدم کون المطلق ظاهرم فی الاطلاق، مطلق خود به خود ظهور در اطلاق ندارد تا اینکه یسیر مجازن عند التقیید، به واسطه قید زدن برگردد مجاز بشود. فاین قلت، اگر کسی بگوید خب شیخنا شما که این روایات، این روایات مال کجاست؟ مخالف کتاب را دور بینداز، مالا یوافق را دور بینداز، اینکه عام خاص را نگفته، مطلق و مقید را هم که نگفته، متباینن را گفته. ما متباینن نداریم که آخه، پس کجا را گفته اینا؟ فاین قول فعلا ای شیء تهمل. حالا که شما مخالفت عام خاصی و مطلق و مقیدی را مخالفت حساب نکردید، فعلا ای شیء تهمل تلک الاخبار الکثیره الامره به طرح مخالف الکتاب، که میگوید مخالف را دور بینداز. فإن حملها على طرح ما يباين الكتاب کلیتا، اگر بخواهیم این روایات را حمل بکنیم بر طرح اون حدیثی که مباین باشد با کتاب کلیتا، که مخالفت تباینی، حمل علا فرد نادر بل معدوم، اون میشه حمل بر فرد نادر یا حمل بر فرد معدوم، اصلا نداره ما چنین چیزی. فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام، مخالف تباینی که یا اصلا نیست یا خیلی نادره، سزاوار نبود برای خاطر او ائمه ما این همه اهمیت قائل بشن. فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الاخبار، چه اون اهتمام را دیدید در روایات. قلتو هذه الاخبار على قسمين، این روایاتی که مخالف کتاب و سنت را دور بینداز، این بر دو قسمه. منها ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب و سنه عنهم. یک قسمش اینجوری بود که خبر مخالف با کتاب و سنت اصلا صادر نشده از ما، لم یستر عنا ما خالف قول ربنا و سنت نبینا، ما نگفتیم. و ان المخالف لهما باطل، وقتی مخالف با کتاب و سنت این باطله، انه لیس به حدیثهم، حدیث اون خانواده نیست. و منها ما یدل على عدم جواز تصدیق. یه قسمتش گفت که خبری که مخالف با کتاب و سنت شد شما تصدیقش نکنید، شما تصدیق نکنید، عدم جواز تصدیق اون خبری که بله مخالف باشد با کتاب و سنت، عدم جواز تصدیق الخبر محکی عنهم اذا خالف الكتاب و سنت. اما طایفه الاولا، اما اون اولی که مخالف کتاب و سنت را ما نگفتیم، فالاقرب حملها على الاخبار الوارده في اصول الدين، بهتر است که ما اونها را حمل بکنیم به مکاتب منحرفه، اخبار وارده در اصول دین، مثل مسائل غلو، احادیث جعل کرده بودن در مورد غلو بر ائمه اطهار علیهم السلام، احادیث جعل شده بود راجع به جبر، راجع به تفویض، راجع به معاد، راجع به معراج و امثال ذالک، التي ورد فيها الآيات والأخبار النبوية، که اینها را آیات و اخبار برای ما روشن ساخته و این مکاتب منحرفه را باید رد بکنیم. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که ما در کتب اربعه نمیبینیم این روایات را مربوط به مکاتب منحرفه، و هذه الاخبار غیر موجوده فی کتب الجوامع، خوشبختانه این رقم اخبار دیگه وجود ندارد در کتب جوامع ما، لانها اخذت عن الاصول بعد تهذیبها من تلک الاخبار، چون این کتب جوامع ما را، این کتب اربعه را اخذ کرده اند از اصول اربعمئه، اون کتاب های سابق که 400 رقم کتاب بود از اونها اخذ کرده اند، بعد تهذیبها من تلک الاخبار، بعد از مهذب کردن اون جوام اون اصول از این اخبار، فلذا دیگه به چشم شما نمیخورد این گونه روایات. اما ثانیه، اما اون قسمت دوم که وقتی مخالف کتاب و سنت شد تصدیق نکنید، فیمکن حملها علی ما ذکر فی الاولا، ممکن است باز حملش بکنیم به همون جوابی که الان گفتیم که مربوط به مکاتب منحرف است، که کتب ما منزه و منقه شده، بله، ویمکن حملها علی صورتی تعارض الخبرین، یا حملش بکنیم در صورت تعارض خبرین، وقتی دوتا خبر با هم تعارض کردن اونجاست که گفته مخالف را دور بینداز و موافق را ترجیح بده، کما یشهد بهی مورد و بعضها، چنانچه مورد بعضی از این روایت شاهد بر این مطلب بود که مخصوصا در باب تعارض وارد شده بود که چه کار بکنی، مورد و بعضها دال بر این مطلب است. و یمکنه حملها علی خبر غیر ثقه، ممکن است که اینها را همه را حمل بکنیم به خبر غیر ثقه، لما سیجی و من الادله، ادله اقام خواهیم کرد انشاءالله تعالی علی اعتبار خبر ثقه، بر این که خبر ثقه حجت، هازا کلو فی طائفت دل علی طرح الاخبار مخالف للکتاب و سنه. اما طائفت الامره،